پس اجابتش کردیم، جوابش رو دادیم و از غم نجاتش کردیم. و کذالک ننجی المؤمنین، و مؤمنین رو همینجوری ها نجات میدیم. مؤمنین رو با فهم این بینشه که نجات میدیم. یعنی چی؟ یعنی این بینش توحیدیه. مشکلات داری در زندگی، غم و غصه ای داری، راهش اینه، برو بفهم توحیدت چقدر ضعف داره. هر چقدر اینو بفهمی از قصه نجات پیدا می‌کنی. این دومین موقعیت زندگی. موقعیت اول توطئه دشمنان، موقعیت دوم غم و اندوه، حالا هر چی می‌خواد باشه. موقعیت سوم ما شاء الله لا قوه الا بالله. این کجاست؟ اینم آیه قدس. وقت امام در اون روایت اینو میگن، میگن در عجبم از کسی که غم و اندوهی داره و به این آیه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پناه نمیبره. مگر نمیخونه در قرآن که پشت بندش فوراً گفته فاستجبنا له و نجیناه من الغم، از غم نجاتش دادیم. و کذلک ننجی المؤمنین، و همه مؤمنین رو اینجوری نجات میدیم. اینجوری راه نجات مؤمنان. غم داری، اندوه داری، توحیدتو درست کن، سبحانک رو بفهم، انی کنت من الظالمین رو بفهم، اینو بفهم که لا اله الا الله، از اندوه نجات پیدا میکن. متدولوژی مؤمن اینه. خب حالا معنی این که من بگم لا اله الا الله ان چیه؟ اینه که برم فقط سجده کنم یا برم بپرم بگم لا اله الا انت؟ هر کدوم اینا میتونه باشه. از خود او بپرس چی کار باید بکنه. معنی لا اله الا الله انت این نیستش که برم بخوابم یا برم بمیرم. نه، در متن زندگی، در هر کاری که داری میکنی، برای عمق زندگی رو پیدا کن. رابطه طولی یعنی همین. حالا اگر او گفت برو بخواب، برو بخواب. اگر او گفت برو بجنگ، برو بجنگ. اما یادت باشه رهایی از اندوه راهش این نیستش که تو این زندگی این کارها رو میکنی. رهایی از اندوه راهش درک توحیده، راهش درک اون نقاط مشرکانه وجودتونه، راهش درک سبحانهوه، راهش درک انی کنت من الظالمینه، راهش درک لا اله الا انت، راهش اینه. موقعیت سوم. خب نه اینکه اندوهی دارید، یه چیزی دلتون میخواد. این محاوره‌ای که در سوره کهف قرآن توضیح میده، اون دو نفری که با هم دیگه داشتن محاوره میکردن، یکیشون یه باغی داشت خیلی عالی و خیلی فخر میکرد به باغش، یکیشون باغ نداشت. اونی که اهل ایمان بود در رفیقش گفتش که ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. بعد قرآن فوری وعده میده، میگه که اونی که اینو گفت هر چی خواست ما بهش دادیم، و اونی که اینو نگفت صبح بیدار شد دید از باغش هیچی نمونده. قرآن رو بخونید سوره کهف دیگه، من فرصت نیست همه این آیات رو یادداشت کرده بودم، این آیات از رو براتون بخونم. موقعیت سوم. پس موقعیت اندوه، موقعیت آرزو. قبلی چه بود؟ موقعیت توته، مشکلات. موقعیت آرزو اینه بفهمی ما شاء الله، بفهمی لا قوت الا بالله. لا قوت الا بالله، این بله، بفهمی لا قوت الا بالله، حول و قوه نیست مگر به دست خدا، هرچه هست قدرت اوست و هرچه خدا بخواهد می شود. اینم موقعیت سوم. موقعیت چهارم چیه؟ من موقعیت چهارم بذار دیگه دقیق تر براتون بگم. در واقع موقعیت چهارم دقیق بخوام بگم هم موقعیت سومه، من جا به جا گفتم. ولی صفحه هفته ببینید، این موقعیت رو نگاه بکنید. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. کسانی که استجابت کردند، یعنی جواب خدا و رسول، به خدا و رسول لبیک گفت بعد از اینکه مصیبت های اونها رو فرا گرفت. للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. دوباره اشاره کنیم، الذین قال لهم الناس، یه کسانی که مردم بهشون گفتن قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. بابا همه مردم بر علیه شما جمع شدن، میخوان نابودتون کنن، بترسید. بس موقعیتیه، تحریمه، مصیبته، همه جمع شدن بر علیه شما. خب نتیجه چه شد وقتی فهمیدن همه علیهشون جمع شدن؟ فزادهم ایمانا، ایمانشون بیشتر شد، جمع شدن. ما خدا داریم. و قالو، اینو گفتند، حالا اون دعا این جمله هست، و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما را بس است و خدا بهترین وکلا است. ما توکل به خدا میکنیم و ما خدا بسمونه. ما وقتی خدا رو داریم چه غم داریم؟ نتیجه چه میشه؟ دوباره امام میگن که در عجبم از کسی که مردم علیهش جمع شدن و به این آیه پناه نمیبره، چون درست پشت سرش خداوند میفرماید فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. پس منقلب شدن، متحول شدن، اوضاعشون عوض شد به سوی نعمتی از جانب خدا و فضلی که هیچ بدی بهشون نرسید. اینم مهمیت چهارم. یعنی چی؟ یعنی من وظیفه‌مو انجام میدم، من بر اساس متدولوژی که خداوند گفته کارمو میکنم. همه دنیا میخوان جمع شد. موقعیت چهارم اسمش موقعیت ترس، حالا هر اسمی شما میخواد روش بذارید. اصلا ترسی بود، چون گفت تخشو هم به ترسی. چه ترسی؟ چه باکی؟ حسبنا الله و نعم الوکیل. نتیجه چیه؟ فانقلبوا بنعمت من الله و فضل الله یمسسهم. ببینید من دارم در واقع اون نگاه طولی رو و جایگاهش در متدولوژی عملی شما و متدولوژی زندگی شما بیان میکنم. اجازه بدید بحثمو در همینجا قطع کنم، چون یکی دو دقیقه بیشتر نمونده تا اذان مغرب، و شعر رو بخونم. دو تا تمرین مستحب میدم. من جلسه بعد انشاءالله به فضل الهی برمیگردم به بقیه مسائل مربوط به بنی اسرائیلی ها تا وارد فتنه سامری بشیم. این همون بحثی بود که گفتم میخوام یکی قدم برداریم ببینید چیکار باید بکنیم. بچه ها این آیات شوخی نگیرید. ببینید وقتی غم و اندوهی دارید برای رفع غم و اندوهتون چیکار میکنید تو زندگی، بعد مقایسه کنید با اینکه قرآن گفته چیکار میکنید. ببینید جایگاه باورهای منطقی در زندگی شما کجاست. ببینید متدولوژی دینی چقدر براتون جدیه در زندگی. ببینید در موقعیت‌های گوناگون زندگی واقعا شما چه می‌کنید؟ در موقعیت اندوه، در موقعیت ترس، در موقعیت توطئه و دشمنی، در موقعیت آرزو، دوست دارید که چیزی به دست بیارید، باقی به دست بیارید، ماشینی به دست بیارید، فرق نمی‌کنه. و واقعا از شما سوال می‌کنم چه موقعیت دیگه ای تو زندگی متصوره؟ موقعیت‌های شما همینه دیگه تو زندگی. مشکلاتی که به وجود اومده تو دل ماهی افتادید، یا آرزوهایی که دارید، ماشین میخواید، باغ میخواید، دشمنانی که بهتون آسیب رسوندن یا میخوان آسیب برسونن، چه موقعیت دیگه تو زندگی متصوره؟ قرآن برای همه این موقعیت ها گفته نگاهتون باید چجور باشه به زندگی. اگر توحید هست، اگر توحید در زندگی شما وجود داره. رفتارتون باید چگونه باشه؟ اینو من انشاءالله جلسه بعد بیشتر توضیح میدم. من در باره متدولوژی عملی بیشتر توضیح میدم. من خیلی میتونم در این باره حرف بزنم. شاید واقعا تعارف نمی کنم اگر بگم 7-8-10 فصل نورانی از قرآن رو میتونم باز کنم. بگم ببینید این متدولوژی میتونید. ولی تصمیم دارم فقط یک فصل باز کنم. دو فصل میخوام باز کنم. یکیشو توصیه میکنم شما بخونید قبل از من، و توصیه میکنم المیزان رو بخونید، یکیشو هم خودم باز میکنم. اونی خودم باز میکنم یه آیاتی از سوره نوره. اونی که به شما توصیه میکنم بخونید آیات همه سوره زاریات و زاریات ضربن فالحاملات وقرن فالجاریات یسرن فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. اگه اشتباه نکنم تا میرسه به این آیه، در همین سوره زاریات میرسه به این آیه. قتل الخراسون، خراسون کیا بودن؟ انهم الا یخرسون، اونایی که فقط زن و حدسه، همش تو حدسیات زندگی. خراس کسیه که دیگه خیلی افراط داره توی حدسیات. خرس همونیه که کنار زن قرار میگیره در مقابل علم. انهم الا یخرسون، ان تبع مثلا الا الذل و انهم الا یخرسون. یادتون میاد حالا قرآن یه جایی دیگه نفرین میکنه، میگه بمیرن این خراسا، مرگ بر این خراسا. قتل الخراسون، مرگ بر هرچی خراسه. خراس یعنی کسی که افراطیه در حدس و گمان و باورهای روانی و ظن و گمان و تخمین و حدس، افراطیه تو این. عجیبه این تعبیر قرآن، میگه اینا بمیرن بهتره تا زنده باشن. بعد ببینید در این سوره و زاریات ضربن، در کل سوره رو ببینید قرآن چه پیام‌های عجیبی برای ما داره. من این دو فصل جلسه بعد باز میکنم، هم سوره نور رو هم سوره و زاریات ضربن رو، و دیگه این موضوع متدولوژی و نگاه طولی و اینها رو میبندیم، که اگرچه به من باشه میگم همینو ما در زندگیمون بفهمیم بس دیگه، اصلا بحث قرآنی میخوایم چیکار؟ جا داره یه عمری درباره این متدولوژی و این نگاه طولی حرف بزنیم. ولی خب من خودم بیشتر الان عشق فتنه سامری رو دارم، میخوایم بریم تو دل فتنه سامری ببینیم چه خبر بود، ببینیم خراسونی که قرآن میگه مرگ بر اونها باد چه به روز موسی آورد، ببینیم خراسون چه به روز هارون رو بردن، ببینیم اگر افراط بکنیم در باورهای حسی و روانی و خلاصه حدس و گمانها و احتمالات، اگر اینا افراط بکنیم و اگر به تعادلی که باید اینها رو نرسونیم با باورهای منطقی ببینیم چه رفتاری ممکنه از ما سر بدنه، تا جایی که خدای خالق ما که ارحم الراحمین میگه شما بمیرید به سایت زنده باشید. قتل الخراسون، مرده باد، به قتل برسن، نه این که بمیرن، به قتل برسن این خراسان. قتل از دیگه مجهول قتل دیگه، یکی بخوشتشون کشته بشن انشالله. خدا اصلا دست کم نگیرید این تعبیر قتل الخراسون رو. من درباره این نکات انشالله جلسه بعد توضیح میدم، و بعد انشاءالله به فضل الهی وارد سوره طه برمیگردیم، به سوره طه و قضیه فتنه سامری. امشب شب تولد امام باقر علیه السلامه یا فردا شب؟ کسی تقریب نداره روز تولد روز دوم ماه سفره، روز سوم ماه سفره. امشب که شب دوم ماهه، الان شنبه روز ولادته، پس جمعه شب، یعنی سوم سفرشون به دنیا آمد. بسیار خوب، من عرضم رو پایان میبرم. انشاءالله که ولادت امام بزرگوار ما بر همه شما مبارک باشه. امروز از تلویزیون شنیدم که بنا به برخی از روایات تاریخی امروز روز ورود کاروان اهل بیت است به شام و به دربار یزید، اول ماه صفر. حالا من خودم ندیدم اون رو، برای تاریخی اولا بود، اونا دیدن که میگن اینجوریه، ولی به هر صورت امام باقر علیه السلام هم شما میدونید در کربلا حضور داشتن، کودک بودن، ایشون کربلا رو دیدن، به عنوان بچه خردسال. یعنی امام باقر جز اون کسانی بودن که عمشون زینب گفت علیکن نبل فرار، فرار کنید تو این بیابون، نمونید تو چادرا، بدید پخش بشید تو بیابون، فرار کنید، هر جا میتونید فرار کنید. امام باقر اون صحنه رو خودش از فرار کرد. من اهل روضه خوندن نیستم، ولی واقعا تصور این صحنه تکون دهنده است که جمعی از بچه های کوچیک، دختر بچه ها، پسر بچه های کوچیک، یکی دامنش آتش گرفته، یکی زخمی به بدنش هست، یکی پاش برهنه است، اون بیابون هر کی به این طرف بره برای اینکه زیر دست و پا له نشه. فراغ دوستانش باد و یاران، که ما را دور کرد از دوستانم، دلم در بند تنهایی بفرسود، چو بلبل در قفس روز بهاران. هلاک ما چنان محمل گرفتند، هلاک ما چنان محمل گرفتند، که قتل مور در پای سواران. به خیل هر که می آیم به زنهار، نمی بینم به جز زنهار خاران. ندانستم که در پایان صحبت، چنین باشد وفای حق گذارم. به گنج شایگان افتاده بودم، ندانستم که بر گنجند ماران. دل اگر دوستی داری به ناچار، بباید بردن از جور هزاران. خلاف شرط یاران است سعدی، که برگردند روز تیر باران. چه خوش باشد سری در پای یاری، به اخلاص و ارادت جان سپاران. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله.